رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 255، عنوان نشست: جهاد اسلامی و تأثیر آن بر صلح جهانی. ارائه کننده دکتر اسماعیل زاده، پژوهشگر.
عرض سلام دارم خدمت دانشمندان و فرهیختگان داخلی و خارجی، و وظیفه میدونم که از برگزار کنندگان این همایش بین المللی دانشگاه محترم و مفید، مرکز مطالعات حقوق بشر و برنامه عمران ملل متحد، صمیمانه سپاسگزاری داشته باشم. مقاله‌ای که به این همایش ارائه شده با موضوع پژوهشی در جهاد اسلامی و تأثیر آن بر صلح جهانی است. با توجه به کمبود وقت و به صورت مختصر، مهمترین مطالبی که در این مقاله اومده خدمت حضار عرض میکنیم. بدون شک ادیان الهی پیام‌آور صلح و دوستی میان ملت‌های جهان بوده و برقراری صلح در جهان از برنامه‌های اصلی ادیان الهی به شمار می‌آید. همانطوری که می‌دانید، یکی از مهمترین مواضع تهمت و اتهام بر علیه اسلام، همچنین در عین حال از مهمترین احکام اسلامی که مورد سوء استفاده افراد کژاندیش، انحصارگرا و افراطی قرار گرفته است، موضوع جهاد به معنای مبارزه مسلحانه می باشد. یکی از فروعات معروف در شریعت اسلامی موضوع جهاد است. جهاد در لغت عرب به معنای بذل تلاش و طاقت است، اما در اصطلاح دارای اقسامی است که شامل جهاد اکبر، یعنی جهاد با هواهای نفسانی، جهاد با متجاوزان، مبارزه مسلحانه با متجاوزان، جهاد علمی و فرهنگی، جهاد تبلیغ معارف دینی و گسترش آن در جهان، همچنین جهاد به معنای کمک رساندن به ستم دیدگان، اینا اقسامی است که شامل حکم جهاد در اسلام می باشد. اما متاسفانه خیلی ها وقتی که عنوان جهاد را میشنوند، فوراً فکرشون میره به دنبال مبارزه مسلحانه، در حالی که جهاد یک عنوان عام و بسیار گسترده است که یکی از انواع و مصادیق آن مبارزه مسلحانه است. معمولاً خاورشناسان و برخی از روشنفکران با تکیه به این مسئله که در اسلام حکمی به نام جهاد وجود دارد، اسلام را دین خشونت طلب و انحصارگرا معرفی نموده و بدین وسیله سخنان ناروا درباره اسلام، پیامبر و قرآن به زبان جاری می‌سازند. در این میان موضوع جهاد ابتدایی نیز خیلی از مسائل و اتهامات جنجالی را به خود اختصاص داده است. البته باید اعتراف کنیم که در بخشی از این اتهامات وارده، خود مسلمانان و به ویژه برخی از حاکمان و عالمان اسلامی نیز سهیم هستند. چون اگر هر مسلمانی به عنوان یک مسلمان واقعی از افراط و خشونت‌های موجود دست بردارد، همچنین عالمان دینی موضوع جهاد را به صورت شفاف و منطقی بازگو نمایند، قسمت مهمی از این اتهامات از بین خواهد رفت. از طرف دیگر، در طول قرنها افراد خشونت طلب و انحصارگرا خود را زیر چتر اسلام پنهان نموده و با دست زدن به خشونت طلبی، عملیات‌های انتحاری و سایر، خود را به عنوان مجاهد و مسلمان واقعی معرفی نمودند و بدین وسیله موجبات لکه‌دار شدن اسلام عزیز و از بین رفتن صلح جهانی شدند. به همین علت ضرورت بررسی جامع این حکم دینی بر همگان روشن می‌گردد. ما در قسمت بعدی مقاله موضوع جهاد را از نگاه قرآن بررسی کردیم. در قرآن کریم آیات جهاد به صورت‌های مختلف و متفاوت بیان شده که در اصطلاح علوم قرآنی می‌توان از این آیات به عنوان مطلق و مقید یا عام و خاص یاد نمود. بدون شک تفسیر هر یک از این آیات بدون در نظر گرفتن همه آیات مربوط به جهاد و سایر آیات مربوطه قرآن کریم نتیجه معکوس و حتی انحرافی را در پی خواهد داشت. میدونید که در برخی از آیات به صورت مطلق دستور جهاد اومده، جاهد الکفار و المنافقین. به پیغمبر اسلام دستور میده که ای پیامبر، تو باید با کفار بجنگی. حالا این واژه کفار باید تبیین بشه. خیلی ها فکر میکنن چه واژه کافر به معنای غیر مسلمانه، اما کسانی که دید عمیق در آیات قرآن دارند به خوبی میفهمند که کافر به معنی غیر مسلمان نیست. کافر به معنای کسی است که حق را بشناسد و در مقابل اون عناد ورزی داشته باشد، با حرکات و گفتار خودش صلح جامعه را به خطر بندازد. نه صرفا هر شخصی که اسلام را نپذیرفته باشه ما به او برسسب کافر بزنیم و بعد بگیم که جهاد مسلحانه با یک چنین افراد واجب شرعیه. و در مقابل آیاتی داریم که خود خدای متعال جهاد با افرادی را به صورت مشخص برای ما بیان فرموده. مثلا در آیه از قرآن هست که می‌فرماید قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، ای مسلمانان با کسانی بجنگید که با شما جنگیدن. نفرمود که شما برید سراغ افراد بیگناه، اینا را بکشید، به زور شمشیر اینا را به اسلام وادار کنید. فرموده با کسانی بجنگید که با شما جنگیدن، شما را مورد تجاوز و تعدی قرار دادن. اما در این حال می‌فرماید که ولا تعتدوا، با این چه می‌خواید از خودتون دفاع کنید، در این حال تجاوز و تعدی نداشته باشید. ان الله لا يحب المعتدين، خداوند متجاوزان را تعدی کنندگان را دوست نمی‌دارد. از مجموع آیات قرآنی به دست می‌آید که حکم جهاد در اسلام جنبه دفاعی دارد. ما این دو آیات مطلق و مقید را که در نظر گرفتیم چنین نتیجه می‌گیریم که حکم جهاد در قرآن و اسلام به معنای دفاع از حیثیت انسانی است. اسلام دین شمشیر نیست، ولی در این حال باید توجه داشته باشیم که رفتار مسلمان ها، رفتار حاکمان اسلامی در طول تاریخ، حالا از خلفا گرفته تا کسانی که خود را به عنوان مثلا جانشین خدا در روی زمین معرفی نمودن، رفتار اینها الزاماً به معنای اسلام نیست. محققان، پژوهشگران و اندیشمندان جهان باید بین اسلام واقعی و رفتار کسانی که خود را مدعی اسلام میدونند فرق قائل بشن. این راه درستی است که ما را میتونه به خیلی از حقایق برسوند. ما نتیجه گرفتیم که جنگ های صورت گرفته در زمان پیغمبر اسلام که طبق نوشته مورخین بیش از 80 برخورد نظامی در زمان پیغمبر اسلام صورت گرفت، همه اینها از نوع دفع فتنه و آشوب و دفاع بوده است. ما اگر یکایک این 80 برخورد نظامی را بررسی کنیم می‌بینیم که پیغمبر اسلام آغازگر جنگ نبودند. دیگران اومدن به اسلام، به مسلمان‌ها تجاوز کردند یا قصد حمله داشتند. پیغمبر اسلام هم با بسیج مردم برای دفع این فتنه دست به شمشیر بردن. بنابراین حکم جهاد در اسلام به طور کلی جنبه دفاعی دارد و اگر مشرکان مکه در صدر اسلام از تجاوز و فتنه و پیمان شکنی دست بر می داشتن، پیامبر اسلام نیز با آنها وارد جنگ نمی شدن. بحث بعدی ما در این مقاله مربوط میشه به جهاد ابتدایی. همونطور که می دونید در کتابهای فقهی ما مذهب اهل بیت، هنگام بررسی و تبیین بحث جهاد از یه نوعی، از یه قسمی از جهاد سخن به میان اومده. میگن جهاد چند نوع هست، یکی از انواع اون جهاد ابتداییه. و در تعریف جهاد ابتدایی گفتند که منظور از آن این است که به دنبال تهاجم دشمنان و برای دفاع صورت نمیگیرد. جهاد ابتدایی تعریفش رو عرض میکنم. جهاد ابتدایی این است که به دنبال تهاجم صورت نمیگیره، برای دفاع از اسلام صورت نمیگیره، بلکه حکومت اسلامی و مسلمانان آغازگر آن بوده و در هر سالی حداقل یک مرتبه به منظور گسترش اسلام به کشورهای غیر اسلامی لشکرکشی میکنند. این تعریف جهاد ابتدایی است که تقریبا میشه گفت مشهور فقهای ما با این نوع جهاد موافقت دارند. ما در این مقاله بحث جهاد ابتدایی را از نگاه قرآن بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که وجود این نوع جهاد در اسلام غیر قابل قبول هست و ادله‌ای که برای اون ارائه دادیم زیاد آیات قرآنی، روایات. من به صورت مختصر و گذرا عرض میکنم و مطالب را به پایان میرسونم. اولا اینکه انجام چنین جهادی در زمان کنونی در حد منتفی است، چون هیچ کشور اسلامی جرأت انجام چنین کاری را ندارد. میدونید که برخلاف عرف بین المللی، ما به عنوان یک کشور اسلامی به یک کشور غیر اسلامی حمله ببریم، اونم به بهانه گسترش اسلام در اون کشور، میدونید که اصلا عرف بین المللی با این مباحث، با این رفتارها هیچ وقت راضی نمیشه. البته من در مقاله توضیح دادم که عرف برای ما دلیل مستحکم محسوب نمیشه. ممکنه خیلی از مطالب باشه که عرف اونو نپذیره، اما دین اونا تأیید داره و تأکید دین این هست که اون باید انجام بگیره. ولی به هر حال به صورت جواب نقضی عرض میکنیم که جهاد ابتدایی در زمان کنونی اصلا امکان پذیر نیست. دوم، اگر مردم کشوری حاکمیت یک رژیمی را پذیرفته باشن که مانع نشر اسلام است، حمله به آن کشور و آن هم به خاطر از بین بردن همان مانع به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد. یه مردم 10 میلیونی، 20 میلیونی یک رژیمی را پذیرفتن، میخوان اینجور زندگی کنن، ما حق نداریم آزادی اونها را از دستشون سلب کنیم و بگیم که شما حتما باید با ما هم رأی باشید، نظر ما را بپذیرید. بزرگترین دلیل ما در این خصوص آیات قرآنی است که فرموده لا اکراه فی الدین. در دین هیچ اجبار، هیچ اکراهی وجود نداره. شما حق ندارید دید خودتون را به صورت اجباری به دیگران بقبولانید. اینا قرآن صریحا نفی کرده. در ادامه آیه فرموده که قد تبین الرشد من الغی، راه رشد و راه سعادت باید با تبیین، با تبلیغ باید روشن‌تر بشه. اینطور نیست که ما به زور شمشیر، به زور اسلحه به دیگران حمله بکنیم و اونها را با خودمون همرأی بسازیم. نکته بعدی که در این خصوص هست، ما اگر به آیات قرآن نگاه کنیم میبینیم که پیغمبر اسلام به عنوان مبلغ و تذکر دهنده معرفی شده. در آیات متعدد فرموده که ای پیامبر، تو فقط تذکر دهنده هستی، وظیفه تو تبلیغ اسلامه، تو باید اسلام را همون گونه که هست، بدون کمبود، بدون اضافه، به مردم، به جهان بیان کنی. دیگه وظیفه تو این نیست که برای مردم به زور شمشیر حرف بزنی. ببینید این آیه را دقت بفرمایید، فرموده که فذکر انما انت مذکر، سوره غاشیه آیه 21 و 22 می‌فرماید که ای پیامبر تو تذکر بده که همانا تو تذکر دهنده هستی، لست علیهم بمسیطر، تو سیطره بر این مردم نداری. ولی ما با بیان جهاد ابتدایی می‌خواهیم برخلاف قرآن حرف بزنیم و بگیم که نه، پیغمبر باید مسیطر باشه. خود قرآن گفته که ای پیامبر تو مسیطر و مسلط بر مردم نیستی، تو پیامبر خدا هستی، تو فقط میتونی احکام الهی را، معارف دینی را به مردم برسونی، اما حق نداری به زور شمشیر، به زور اسلحه به اونا سیطره داشته باشی. یا در آیه دیگه فرموده که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ای پیامبر به راه پروردگارت با حکمت و موعظه حسنه دعوت داشته باش. آیا شمشیر میتونه موعظه حسنه باشه؟ آیا اجبار در پذیرش اسلام میتونه حکمت با حکمت سازگار باشه؟ آیات زیاده، من به خاطر کمبود وقت از ذکر اونها صرف نظر میکنم. در نتیجه گیری به این نتیجه رسیدیم که جهاد صرفا به معنای جهاد مبارزه مسلحانه نیست، جهاد اقسام دیگری هم داره. و دوم، اگر در قرآن حکمی به نام جهاد مسلحانه اومده، منظور از آن زمانی است که امت اسلامی در خطر متجاوزان روبرو بشن، با به صورت مظلوم و ستم دیده واقع بشن، برای دفاع از خودشون میتونن اسلحه به دست بگیرن. شما خودتون دیدید وقتی که دولت اسرائیل به غزه حمله میبرد در همه دنیا اعتراض ها بلند شد که شما چرا این همه مردم بی گناه را به قتل میرسونید. دولتمند مردان اسرائیل گفتند که ما برای دفاع از خودمون این حملات را انجام میدیم، چون حماس ما را مورد تهدید قرار میده با موشک های خودش، با عملیات هایی که انجام میده. گفت که ما میخواهیم خودمون را مصون بسازیم در مقابل این حملات. ببینید در قرن 21 به این مسئله تکیه میکنن، خودشون را تبرئه میکنن. اما وقتی که گفتیم اسلام، حکم جهاد در اسلام به معنی دفاع هست، خیلی ها نمیپذیرن. اونا با این همه ستمی که داشتن میگن ما میخواییم خودمون را مصون بسازیم از این حملات. خب اسلام هم همین را گفته. اسلام فرموده که جهاد در زمانی در مواقعی ضروری و واجب میشه که شما مورد تجاوز دیگران قرار گرفته باشید. و سومین نتیجه که گرفتیم این است که جهاد ابتدایی به معنای تعریف مشهوری که هست با صریح قرآن، عقل سلیم و سنت پیغمبر اسلام موافق نیست. من به جرأت عرض میکنم یک مورد در تاریخ پیغمبر اسلام و اهل بیت پیدا نمیشه که اونها جهاد ابتدایی انجام داده باشن. همه برخوردهای نظامی برای دفاع بوده، برای دفع فتنه بوده. پیغمبر اسلام یک سره برای به صورت ابتدایی نیومدن به کشوری حمله کنن، قبیله راحت بیارن به زور شمشیر به اسلام وادارن. همیشه برای دفع فتنه ها بوده. دیگه بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. اگه سوال نقد دارید در خدمتتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر از مقاله جناب آیه اسماعیل ساده. من فقط در این خصوص یکی دو جمله خدمتتون عرض بکنم. ببینید دوستان، این نوع بیانی که الان در خصوص جهاد شد، خب یک قرائتی است از اسلام. دیدگاه های ایشون داشتن در خصوص این که ما جهاد ابتدایی به این صورتی که امروز فقها تقسیم میکنند که خود ایشون هم اذعان به اون داشتن نداریم. در حداقل یا در اون تقسیمات اولیه‌ای که فقهای مسلمان و عالمان دینی از جنگ میکنند، به هر صورت جهاد ابتدایی یکی از بخش‌های جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی. این دیدگاه در بین شیعه و سنی هم متفاوته. بخشی از عالمان شیعه اعتقاد به این دارند که ما در زمان غیبت به هیچ عنوان نمیتونیم جهاد ابتدایی بکنیم، و این نظریه غالبه همطور که ایشون فرمودن که اکثریت فقهای شیعه اعتقاد به جهاد ابتدایی در زمان غیبت ندارن. بسیاری از اونها هم دارن، یعنی یکی از مباحثی که امروز مطرحه و خصوصا در مباحث در حوزه ولایت فقیه، به ویژه وقتی که بحث مطرح میشه از این که ولایت مطلقه فقیه باشه، طبیعتاً از شأن فقیه وقتی که ولایت مطلقه داشته باشه اینه که باید که قدرت بسیج نیروها و احیاناً جهاد ابتدایی را بده. البته شرایط خاص خودش را داره. امروز بعضی از فقها قائل به این مسئله هستند. حتی در یکی از این جلساتی که تو همین مجموعه گفتمان همین چند روز بحث بود، حالا اسم نمیارم از چهره های که حتی میگن اگر که در زمان ما فاقد مدارک و اسنادی هم باشیم که در زمان پیامبر یا امام معصوم هم همچین موردی نباشید، الان ایجاب میکنه ما جهاد ابتدایی میتونیم داشته باشیم. مثلا شما اگر که به سایت خود مقام معظم رهبری مراجعه بکنین، بالاخره به اونجا ایشون نظرشون نیست که بعید به نظر میرسه که یک نظر مشخص ایشونه که یک فقیه به اصطلاح فقیهی که جامع شرایط باشه و دارای تمامی شرایط فقه باشه، ایشون نتونه که حکم به جهاد ابتدایی بده. این نگاهی است که البته در بین شیعه در بخشی از تفکر شیعه مطرحه. ما نمیتونیم که اون را مطرح به اصطلاح به طور کلی نفی کنیم. در بین اهل تصنع خب قضیه عمومیتش بیشتره. اونجا این اعتقاد هست که نخیر، بالاخره امام و حاکم اسلامی میتونه که هر حکمی را بده و بر مردم هست که این را تبعیت بکنن. این دیدگاهی که جناب ایسان به هر صورت اسماعیل زاده فرمودن یک قرائتی خاص هست، ما هم باید این رو به هر صورت بپذیریم که بحث جهاد هم در اون نگاه تاریخی خودش، هم در نگاه مدرن خودش، بالاخره یک دیدگاه فقهی است. حالا الزامی نیست که حتما این سیاسی باشه، به هر صورت در دیگر ادیان و نهله ها هم بحث جهاد، حالا صرف نظر از جهاد فرهنگی، جهاد عمرانی، جهاد اقتصادی، بالاخره جنگ خودش یک عاملی و دارای یک ساختارهایی و یک ویژگی هایی هست. من جمله بحث جهاد ابتدایی بحث بسیار فشرده و گسترده و قابل تأملی هم هست، یعنی این را ما نمیتونیم که به طور کلی در دایره فقه اسلامی نفی بکنیم و بگیم که مثلا ما امروز این غیر قابل قبوله. شاید حالا مثلا با شرایط کنونی، با توجه به پیمان نامه ها و میثاق نامه های جهانی که ما داریم، طرف قراردادی که با کشورهای جهان قرار میگیریم، امروز این کار نتونیم کار انجام بدیم، یعنی طبیعتا هم در قالب قرارداد نمیتونیم کار انجام بدیم، یا اینکه بگیم امکان پذیر نیست. بالاخره این در فکر اسلامی هست که اینها اگر در جایگاه قدرت بالاخره باشن شاید یه جاهایی اعمال قدرت بشه، یا اینکه بگیم با سنت پیامبر اسلام، یا بالاخره موافق نیست. اینطور هم شاید یه مقدار پذیرشش سخته برای خیلی ها. بالاخره امروز فقهایی که قائل به جهاد ابتدایی هستن، همون احادیث که خود ایشون خوندند و یا مسائل دیگه، مواردی هست که این نوعی استنباط، نوعی برداشت، نوعی قرائتی که بسیاری از فقهای ما هم قائل به این مطلب هستند. حالا از دوستان اگر نظری تو این خصوص دارن بفرمایید. حضرت عالی منتها خیلی کوتاه که کم کم بریم برای بفرمایید.
ضمن تشکر از ارائه مقاله، اولا راجع به جهاد ابتدایی ما که نفهمیم تا حالا این مثلا مشروعه به قول حقوق بین‌المللی یا نامشروعه، غیر قانونیه. اونطور یه چیز بدیهی است، الان همه کشورهای اسلامی مثلا اون قوانین و مقررات بین‌المللی رو پذیرفتن، بعد بر اساس اون مقررات این یه جنگ تجاوزکارانه حساب میشه و قاعدتا نامشروعه. یه چیز بدیهی و ساده است، ما نمیتونیم مثلا این همه بحث کردن روش زیاد نمیخواد مثلا روش زیاد مانور بدیم و بحث کنیم. یه سوال دیگه، سوال اصلی من اینه که ایشون گفتن همون جهاد تدافعی، بعد گفتن که ما میتونیم مثلا اگه به ما حمله شد متقابلا میتونیم از خودمان به اصطلاح دفاع کنیم، جنگ تدافعی. دو سوال من اینه که آیا الان مثلا کشورهای اسلامی، چند تا کشورهای اسلامی داریم، آیا حمله به یک کشور اسلامی دیگه، قاعدتا مثلا به یک کشور اسلامی دیگه حمله بشه، آیا اون کشورهای دیگه میتونن به اصطلاح و همون اسناد به اینکه از خودشون دفاع میکنن، از سرزمین خودشون دفاع میکنن، از مسلمانان دفاع میکنن، میتونن وارد جنگ بشن یا نه؟ اگه میشن بر چه اساسیه؟
خیلی ممنون از سوالتون که ارائه شد. اولا بنده موضوع جهاد را از نگاه قرآن بررسی کردم، نه از نگاه فقها. اگر مثلا قرار بود که از نگاه فقها بررسی داشته باشیم، اصلا من مقاله رای نمیدادم. خواستم به صورت آزاد و مستقل این دید که کشورهای اسلامی با مثلا رهبریت امام معصوم یا پیغمبر هر سال یک بار به کشورهای دیگه حمله داشته باشن، اونا را به اسلام وادارن، من این نظریه را خواستم از دید قرآن بررسی کنم و به این نتیجه رسیدم که نه، واقعا قرآن تایید نمی‌کنه یک چنین دیدگاهی را. و در این حال حضرت علی خودتون هم در جریانش هستید، خیلی از دیدگاه‌ها هست که در فقه ما طرفدار زیادی داره در طول قرن‌ها، اما با گذشت زمان می‌بینیم که مورد تخطئه قرار می‌گیره، میان و نقد می‌کنن و یه دفعه معلوم میشه که یه دیدگاهی که هزار سال بر حوزه‌های ما حاکم بوده هیچ دلیل قانع کننده‌ای نداشته، یا به خاطر احترام فقهای دیگر همینطور یعنی به صورت تقلیدی یا احترامی نقد شده، یا مثلا با به ادله تمسک می‌کردن که خب ما میگیم باب اجتهاد همیشه بازه بر روی عالمان. بنابراین این که مثلا مشهور فقها ها این دیدگاه را داشتن یا مثلا سخن گفتن در این مورد، فرمودید که یه برداشت خاصیه. نه، من به صورت آزاد خواستم که از دید قرآن این بحث را بررسی داشته باشم. بعد بنده این موضوع را در جواب حضرت عالی عرض میکنم که از دیدگاه حقوق بین المللی بررسی نکردم، فقط یه اشاره داشتم که انظام جهاد ابتدایی امروز اصلا امکان پذیر نیست، که همون سخن حضرت عالی هم تایید میشه. اما این که فرمودید اگر یک کشوری مورد تجاوز قرار گرفت، کشورهای دیگه هم میتونن به اون کشور تجاوز شده کمک کنند یا نه، طبیعتاً پاسخگویی در این خصوص از حوزه تخصص بنده خارجه. میتونن البته، شما هم در جریانش هستید، بر اساس پیمانهای نظامی، پیمانهای متقابل نظامی میتونن از یک دیگر دفاع داشته باشن. اگر پیمان اینچنینی داشته باشن، طبق آیه قرآن که فرموده به عهدهای خودتون وفا کنید، باید اینجا هم همه به عهد خودشون، به پیمان خودشون وفادار باشن.
خیلی متشکرم، از بحثتون استفاده کردم. من فقط یک سوال کوتاه رو خدمتتون عرض می‌کنم و بعدش هم نظرتون رو در خصوص یه بحثی که فرمودید می‌خوام جویا بشم. شما اشاره کردید حالا اگر وارد بحث‌های مربوط به جهاد ابتدایی هم نشیم، بر ترتیب نیازی به یک تفسیر وجود داره. الان سوال من در واقع سوالی هستش که در فضای حقوق بین‌الملل هم ما در مورد دفاع مشروع داریم. اگر بپذیریم که جهاد رو در واقع اون زمانی که توسل به زور تلقی میشه ما صرفاً در حوزه دفاع می‌پذیریم، آیا به نظرتون این دفاع آستانش از کجا شروع میشه؟ یعنی آیا بحثی که امروز آمریکایی ها میکنن ما در خصوص جهاد میتونیم به این استدلال بکنیم که همین که در واقع حمله محتمل الوقوع باشه، این احتمال وجود داره که ما بتونیم به جهاد متوسل بشیم، یا این که ارزامن باید قریب الوقوع باشه؟ این سوال خاص هم هست. یک بحث کلی هم دارم، صرفا میخوام نظر جناب عالی رو بدونم. اشاره فرمودید به این که در بسیاری از موارد افرادی دارن به اسلام استناد میکنن و در مورد اسلام صحبت میکنن که اینها در واقع اسلام رو اجرا نمیکنن، بلکه صرفا یا مسلمان نما هستن یا اینکه دارن در واقع از عنوان اسلام و از اعتبار اسلام سوء استفاده میکنن. خدمتتون عرضم که خب این مسئله در طول تاریخ همونجوری که جناب عالی هم اشاره کردید بارها و بارها اتفاق افتاده. میخوام بدونم علتش از نظر شما چی هست؟ آیا در واقع مسئله خاصی در اسلام هستش که اون رو قابل سوء استفاده میکنه، یا اینکه در واقع به خاطر اعتبار اسلام هست که بهش استناد میشه؟ متشکرم.
از سوالاتتون خیلی سپاسگزاری میکنم. سوال اولتون این بود که، یا اگر درست فهمیده باشم، آمریکا میاد به بهانه اینکه در عراق یا افغانستان یه گروه تروریستی مثلا فعال هستند و اینا ممکنه در آینده امنیت کشور آمریکا را یا امنیت کشورهای جهان را به خطر بندازن. فرمودید که آیا حمله آمریکا به این کشورها میتونه مصداق جهاد باشه یا نه؟ اون شناختی که ما از آمریکا داریم، بنده میدونید ایرانی نیستم، خودم اهل جمهوری آذربایجان هستم و آذربایجان هم کشوری است که 75 سال زیر سلطه کمونیستی شوروی سابق بوده. بنده از نگاه یک ایرانی به این مسئله نزدیک نمیشم، از نگاه یک شخص غیر ایرانی. اون ویژگی هایی که دولت آمریکا داره ما حق نداریم، یعنی من خودم به نظر خودم نمیتونیم آمریکا را در این مسائل به آمریکا حق بدیم.
آمریکا من در واقع استدلال اونها هستش به این که همون اگر حمله ای به صورت قریب الوقوع وجود داشته باشه، خب در حقوق بین الملل پذیرفته شده است، اینجوری که شما فرمودید در جهاد هم به این صورت ما میپذیریم. عرض من صرفا استدلال اونهاست، نه که بخوایم از اونها استفاده بکنیم. این است که اگر که همونجور که فرمودید این خطر احتمال وجودش وجود داشته باشد، فارغ از بحث آمریکا، آیا در این زمان ما میتونیم جهاد رو در واقع،
اگر از نگاه اسلام بفرمایید، چرا در زمان پیغمبر اسلام چند مورد این گونه داشتیم؟ جنگ تبوک جنگی است که هیچ وقت صورت نگرفت. به پیغمبر اسلام خبر رسید که لشکر روم برای حمله به شهر مدینه آماده میشن. بعد پیغمبر اسلام مسلمانان و هزاران مسلمان مسلح را جمع کردند و به طرف همون منطقه تبوک رفتند. یعنی اونجا تجاوزی صورت نگرفته بود، اما به احتمال حمله متجاوزین پیغمبر اسلام برای دفاع آماده شدند. البته رفتم و دیدم که خبری از لشکر روم نیست. اما اگر آمریکا بیاد این توضیح را داشته باشه که من هدف من از حمله به کشورهای اسلامی این است که جلوی مثلا تجاوزات آینده را بگیرم، بنده به نظر خودم این قابل قبول نیست.
از بود جهاد ببینید، الان مثلا ما مواجه هستیم، فارغ از بحث‌های حقوق بین‌الملل، شما به عنوان یک عالم دینی بفرمایید، الان ما در کشورمون مواجه هستیم که بارها و بارها اشاره میشه به اینکه گزینه نظامی روی میزه، هیچ حمله ای هم در واقع به ما صورت نگرفته. آیا به نظر شما الان ایران میتونه به جهاد متوسل بشه برای دفاع؟
ببینید منظور ایشون اینه که آیا میتونید که حمله پیشگیرانه، اقدام پیشگیرانه بکنیم در مقابل تهدید نظامی؟ آیا این در اسلام جایز
هست؟ عرض شد که در زمان پیغمبر اسلام چند مورد این گونه داریم، بدون اینکه تجاوزی صورت بگیره برای دفع حمله احتمالی پیغمبر اسلام وارد جنگ شدن، یعنی آماده جنگ شدن. این قابل قبوله، اصلا حرفی در این خصوص نیست. اما سوال دومی که فرمودید، چرا در طول تاریخ افراد زیادی، گروه‌های زیادی به نام اسلام حرف زدن، برای رسیدن به اهداف خودشون از نام اسلام استفاده کردن؟ خب این علت زیادی میتونه داشته باشه، بعضا به خاطر کج‌فهمی افراده. یعنی شما واقعا اینا را خوب تجزیه و تحلیل کنید، میبینید که آدم‌های واقعا متحجر، آدم‌هایی که فکرشون با سنگ اصلا فرقی نداره بین اینا و افکار اینا. همین که مثلا اهل دین شده، حالا دین به معنای گمان خودش، فکر میکنه که دیگران همه کافرن، احترامی ندارن. متاسفانه در جامعه اسلامی هم همینطوره. همین که یک نفر خودش رو مثلا در حوزه دین احساس میکنه، به دیگران با دید اهانت‌آمیز نگاه میکنه. امروز سلفیت موجود در دنیا همین دید را دارن متاسفانه. یه علتش تحجر فکری است که اینا دارن. یه علت دوم این هست که خیلی ها متحجر نیستن، شاید در طول تاریخ شاید هم متحجر نبودن، خوب میفهمیدن چیه حق چیه باطل چیه، اما به خاطر رسیدن به منافع دنیوی خودشون از اسلام سوء استفاده هایی داشتن. این هم میتونه یه علت دیگه باشه، ولی به طور کلی باید ما علت سوء استفاده از اسلام را خوب بسنجیم. مثلا جهل مردم هم یکی از علت های این میتونه باشه. میان متاسفانه امروز هم اینطوریه، خیلی از روشنفکران غربی که میان درباره اسلام حرف میزنن، وقتی که میخوان اسلام را دین خشونت معرفی کنن، یه آیه استدلال میکنن، میگن چه آقا قرآن گفته که جاهد الکفار و المنافقین. ما میگیم چه آقا این قرآنی که آیه را فرموده، یه آیه دیگه هم داره، فرموده که من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کس یک انسانی را بکشه مثل اینکه همه بشریت را کشته. چرا این آیات را در نظر نمیگیرید؟ ببینید اینم جهل از جهل کسانی است که از اسلام خوب فهم ندارن و اسلام خوب نفهمیدن. ممنون هستم.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.